جمعی کمالات و امتیازاتی که یک انسان در همه ابعاد وجودی خود میتواند داشته باشد، در زندگی سراسر عظمت و شگفت‌انگیز آن حضرت ترسیم شده است که برای همیشه چون مشعلی فروزان فراراه آدمیان پرتو افشانی می نماید. با هم می شنویم قسمتی از بیانات کتاب شیوای استاد مرتضی مطهری در راستای سیره نبوی پیامبر.
پرورش عقل. چون این به نظر می رسد که آنجا که راجع به عقل و تعقل در مقابل علم و تعلم بحث می شود، نظر به همان حالت رشد عقلانی و استقلال فکری است که انسان قوه استنباط داشته باشد. جمله‌ای دارن امیرالمومنین که در نهج البلاغه است، می فرمایند العلم و علمان، و در یک نقل دیگر العقل و عقلان، علم مطبوع و علم مسموع، یا عقل مطبوع و عقل مسموع، و لا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع. علم دو علم است، یکی علم شنیده شده یعنی فرا گرفته شده از خارج، و دیگر علم مطبوع. علم مطبوع یعنی آن علمی که از طبیعت و سرش انسان سرچشمه میگیرد، علمی که انسان از دیگری یاد نگرفته و معلوم است که همان قوه ابتکار شخص است.
نیک می دانیم که ما در دنیای زندگی می کنیم که انسان ظاهراً متمدن عصر حاضر در عرصه تسلط بر خود و امیال و کشش های ناموزون خیش کمتر توفیق یافته و هرگز این شکست عظیم را به روی خود نمی آورد و متاسفانه همچنان بر روی آن پافشاری می کند. اما در این میان بر عقلا و دانایان پوشیده نیست که در پشت این چهره تمدن فریبنده تنها چیزی که به دست فراموشی سپرده شده از انسان است. لذا شایسته دیدم که با تحقیق و تحلیل برنامه زندگی جاودانه برترین مخلوق خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بیان بدارم تا دلهای من به نور وجود مقدس آن پیامبر عظیم و شأن منور گردد. ممنونم از همراهی شما خوبان. خدا نگهدار.
۳۳ دقیقه است. خانه و خانواده از رادیو ایران تقدیم شما میشه. امروز درباره مقایسه خودمون با دیگران صحبت میکنیم و از شما عزیزان هم خواستیم که در این گفتگو سهیم باشید.
انسان باید همیشه امیدش به خدا باشه، چشم هم چشمی نکنه، به بالا دست خودش نگاه کنه که خوبی ها رو دارن، از اونها یاد بگیره، به زیر دستی ها ترحم و الفت و مهربانی کنه و خودش ایشالله با زمانه روزگارش تطبیق بده. ویسمهی هستم از تهران، خدا نگه دار.
علی از قوم گفته همسر من دائم میگه چرا خونه و ماشین نمیخری، دائم خودشو با خواهرش مقایسه میکنه. این رفتار به پسر 9 ساله هم سرایت کرده، میگه بابا چقدر پول داری، چرا ماشین نمیخری، و حس میکنم پسرم حالش خوب نیست.
از عوارض مقایسه کردن خود با دیگران اینه که اون حس شادی، نشاط و آرامش از شخص میگیره. شما این تلاشش اینه که به اون طرف برسی، یه جایی هم هست که خودت هم گم بکنی. متشکرم.
۹۱۲ ۴۹۴ شماره دوست عزیزیه که گفتن نگاه و دید اجتماع هم به نظر من مهمه و تأثیر گذار که گاه باعث افسردگی میشه. لطفاً کارشناس برنامه در این زمینه هم نظرشون رو بگن.
من فرهنگی هستم، پاپلان بازشاش نارسته. تا زمانی که سر کلاس بودم یه سری بچه ها رو مثلا با هم دیگه مقایسه میکردم، میدیدم خب بعضیشون در یه سری چیزا توانایی دارن، بعضیشون در یه سری چیزا توانایی دارن. این مقایسه کمک میکرد من که بتونم در جهت پیشرفتشون بهشون کمک کنم. ولی تو زندگی خودم بخوام در نظر بگم، چون زندگیمون یه حالتی هستش که مثلا فرض کنید خواهر شوهر و زن برادر دوتایی با هم دیگه مشترک هستیم، اینه که اگر بخوایم مقایسه رو تو زندگیمون بهش بها میدادیم و بهش میرسیم، خیلی زندگیمون با سختی و مشکلات مواجه میشد. اینه که تو زندگیمون باید سعی کنیم که بر اساس اون توانایی ها، مهارت هایی که خودمون داریم، امکاناتی که خودمون داریم زندگیمون پیش بریم و هیچ گونه مقایسه ای تو زندگیمون نداشته باشیم.
خب دوست عزیزی فرمودن که لطفاً بفرمایید که نام کارشناس دیروزتون خانم دکتر زهرا امیراتشانی، دکترای تحقیقات آموزشی بودن ایشون و ما درباره بچه‌ها و شرایط حالا روانی بچه‌ها وقتی می‌خوایم صحبت بکنیم با کمک خانم دکتر زهرا امیراتشانی صحبت می‌کنیم. ممنون از اینکه پیگیری می‌کنید برنامه رو و می‌تونید از طریق سایت رادیو ایران و صفحه برنامه خانه و خانواده چکیده برنامه دیروز رو هم بشنوید. نکته دیگری رو عزیزی با شماره 913-749 گفتن که سلام خانم دکتر، ممنون از نکات خوبی که برای ما میگید. لطفاً به پدر و مادرها بگید به ویژه در خانه بچه ها رو با هم مقایسه نکنن و این رو به بچه ها نگن، من و خواهر، ما سه خواهر برادریم، من و خواهرم هیچ وقت نتونستیم همدیگر رو دوست داشته باشیم، چون از کودکی خواهرم رو پدر مادرم تو سر من میزدن که این آرومه، این درس خونه و من الان در بزرگسالی هیچ احساسی نسبت به خواهرم ندارم و نمیتونم هم احساسم رو تغییر بدم.
فقط در نظر ایمان، ادب، تقوا میتونیم مقایسه کنیم خودمون با دیگران، دیگران با خودمون، بله اشکال نداره، ولی بقیه نمیشه مقایسه کنیم. توانایی ها فرق میکنه، یکی صبر زیاده، یکی اخلاقش خوبه، یکی ریاضیش خوبه، یکی فیزیکش خوبه، یکی برخوردش خوبه، یکی گاهی مثلا تون مزاج، نمیشه مقایسه کنیم. خداوند به هر کس که صفات مثبت داده این صفات مثبت استفاده کنه.
مریم خانم گفته که من هیچ وقت خودم رو با کسی مقایسه نمی کردم، اونقدر همسرم من رو با خانم دوستا، با آشناها و اینها مقایسه کرد، از آشپزی گرفته تا رسیدگی به خود و اینها، که من افتادم رو دور مقایسه و حس خوبی هیچ وقت به خودم ندارم دیگه و کلن شدم یک آدم متفاوت از دیروز. خب اجازه بدید با خانم دکتر پورفرخ، روانشناس، استاد دانشگاه و مشاور خانواده گفتگومون رو ادامه بدیم. نکاتی در پیامک ها و تلفن ها بود که خانم دکتر نظرشون رو درباره این نکات بفرمه.
خواهش میکنم. سپاسگزارم از شنونده های عزیز که همراه ما هستن. خب یه جنبندی در مورد کلیت افرادی که سوالی نداشتن ولی مطالب خوبی رو اشاره کردن، این که انسان های امیدوار افرادی هستن که کمتر مقایسه میکنن، رضایتمندی در زندگی دارن. ولی یه مسئله هم خیلی جالبه که انسان ها ناخودآگاه ممکنه دستخوش مقایسه قرار بگیرن، ولی افرادی که انعطاف پذیریشون بالاتره آدم های سازگارترین. اصلا وکسلر میگه انسان های باهوش انسان های سازگارن. این خیلی رابطه مستقیم با هم داره، یعنی من بتونم خودم رو در موقعیت‌های متفاوت تطبیق بدم، یعنی به جای اینکه انرژی روانیم رو بذارم روی مقایسه، فکر کنم که الان چطور میتونم یه نسخه از بهترین خودم باشم. در مورد شنونده عزیزی که اعلام کردن که همسرشون در مورد خونه بهتر یا داشتن ماشین بهتر صحبت می‌کنن، ببینید یک سری نیازهای اولیه فیزیولوژیک هست دیگه، مثل مسکن، پوشاک، حالا همین خونه و ماشین که جزء بشه. خب خیلی دیالوگ زوجینه، اصلا لازمه رشد زندگی اینه که ما یک انگیزه هایی داشته باشیم. مثلا پول جزء انگیزه های تشویقی ثانویه است، نیازهای ثانویه است که مدارهای دوپامین مغز رو باعث ایجادش میشه، ترشحش میشه. یعنی واقعا ما به عشق پول داریم تلاش میکنیم. این یه چیزیه که اصلا باید در ما وجود داشته باشه. خب پول برای چی میخوام؟ پول برای رفاه بیشتر، آرامش بیشتر میخوام. پس این دیالوگ ها ممکنه بین زوجین وجود داشته باشه، ولی در حضور فرزندان هرگز. یعنی هیچ مادری اجازه نداره که بیاد در حضور فرزندش بگه ببین بابا چه آدم بدیه، پول کم میاره برامون، حتی اگه به شوخی باشه. مامان مطمئن باش فردا فرزندت نه به تو احترام خواهد گذاشت و نه به پدرش، و فرزند سالمی رو نمیتونی وارد جامعه کنی، چون وقتی این نیاز به محدودیتی که باید انجام میشد، این خط و مرز، این احترام به بزرگتر یاد گرفته نمیشه، این فردا میره جامعه جلوی معلم وامیسته، جلوی مدیر وامیسته، جلوی استاد راهنما میسته و کلا زندگی فرزند رو باعث تخریب میشه. پس مواظب باشیم که بعضی دیالوگ‌ها شاید بین ما و همسرمون طبیعی باشه، ولی در حضور فرزند جایز نیست. مورد بعدی این که فردی گفته بودن که نگاه اجتماع در مسئله، حالا این مقایسه و این مسئله رو مطرح کرده بودن، در طرحواره درمانی یک تله‌ای وجود داره، طرحواره‌ای وجود داره به نام طرحواره تأیید طلبی و توجه بیرونی. افرادی که این طرحواره رو دارن مستعد نگاه دیگران و قضاوت دیگران هستن. یکی ممکنه تو همون شرایط بگه اصلا برام مهم نیست دیگران چی میگن، من مسیر خودم رو میرم، من کار خودم رو میکنم، شور میکنه، مشورت میگیره، بهترین مسیر رو انتخاب میکنه، یا لازمه مثلا یه جایی ماشینش رو بفروشه و یه سرمایه گذاری برای خرید یه ماشین بهتر بکنه، ولی لازمه 6 ماه چه میدونم با اسنپ بره و بیاد. به این نگاه نمیکنه که الان در و همسایه میگن این داره با اسنپ میره، ماشین نداره، آقا من دلم خواسته سرمایه گذاری کنم. ولی افرادی که این طرحواره تأیید طلبی رو دارن، توجه بیرونی رو دارن، نمیتونن آرامش داشته باشن، چون همیشه در خانواده دنبال تأیید والدین بوده. ما تایید والدین رو کلبرگ میگه از نظر رشد اخلاقی افرادی که هنوزم به دنبال تایید دیگران تو 12 13 سالگی موندن و از نظر اخلاقی رشد پیدا نکردن، پس حتما به دنبال درمان این تله و طرحواره باشن که این توجه بیرونی وقتی افراطیه نمیذاره ما خودمون متمرکز رفتارمون باشیم و اهدافی رو دنبال کنیم. مثلا شما ممکنه که مدت زیادی توی همون ماشین فرسوده بمونی و این رو یه ارتقا ندی که یک ماشین سلامت تری بگیری، صرفا برای اینکه نمیخوای اون 6 ماه سختی رو به خودت بدی که مثلا ماشین زیر پات نباشه که همسایه ها اگه ببینن چی میخوان بگن. یعنی این افراد هیچ وقت برای خودشون زندگی نمیکنن، همش برای حرف دیگرانه. ما بهترین هم باشیم دیگه از نظر دیگران، از اونجایی که تفاوت ها و دیدگاه ها در انسان ها متفاوته، همیشه یه جای حرفی باقی میمونه. پس اگه بخوایم توجه بکنیم مسیر زندگی خودمون رو،
چون اصلا ما نمیتونیم، و فکر میکنم غلط ترین کار زندگی اینه که تو بخوای نظر همه رو جلب بکنی. بله. و از نظر همه تو یه نمره خوب بگیری، هیچ وقت اینطوری نخواهد شد.
و دیگران رو بخوای راضی کنی، این میشه اون مهرطلبیه دیگه. حتما به دنبال این. و الان هم ممکنه با خودشون بگن چرا من اینطوری شدم، باز برمیگرده به شیوه فرزند پروری والدین یا معلمانی. اونا والدین ما در مدرسه بودن دیگه، خانه دوم ما بوده و بسیار اثرگذار کسی که هی مقایسه میکنه. من خودم یه دورانی زبان انگلیسی تدریس میکردم وقتی که دورانی که دانشجو بودم و این تجربه رو داشتم. یه معلم عزیزی هم گفتن که بچه‌ها، یه سری بچه‌ها یونیکن، خاص‌ترن، ولی دلیل نمیشه که ما اونایی که خاص نیستن رو دوست نداشته باشیم. معلم‌هایی که دوست داشتنشون رو شرطی میکنن بسیار آسیب رو به بچه‌ها منتقل میکنن. همین الان تو کشور خودمون هم هست مدارسی که طبق قانون مونتسوری، خانم مونتسوری اومده و این بازی با کودکان رو در قالب آموزش قرار داده. حالا این مدارس بر این پایه است که مثلا میاد میگه از کلاس اول تا ششم یه بچه توی استعداد ریاضی قویه، این میخواد تا 9 سالگی کل ریاضی 12 سالگیشو بخونه، اجازه بدیم توی این رشد کنه، علاقه به علوم نداره، علوم رو دیرتر بره. یعنی همونجوری که با در نهایت تو پایان 12 سالگی یه کلاس ششم کل آموزش ها داده شده. این خیلی کمک میکنه به اون بچه‌ای که ریاضیش بهتره تو این رشد کرده اومده بالا، حرفی برای گفتن داره.
آسیبی که خیلی از ما در روش حالا آموزشیم. بله. در اون سالها داشتیم دیگه، حالا... یه درس رو دوست داشتیم یا خوب بود یا هر چی که بود، مثلا یکی درسای حفظ کردنیش خوب بود. بله. یکی درسای ریاضی و تحلیلیش خوب بود.
دقیقاً اون بچه‌ای که علوم دوست داره با علوم میاد بالا، احساس برتری. اون بچه‌ای که نقاشی دوست داره هنر رو زودتر اومده بالا. یعنی یعنی میاد به اون خاص بودن خودش میرسه، بعد از اون به بعد یه اعتماد به نفسی داره که اون درسایی هم که دوست نداره با انرژی بیشتری تلاش میکنه که یاد بگیره. این به خاطر اینه که ما این حس مقایسه رو برداریم و بچه‌ها در هر رشته و هر جایگاهی که هستن بتونن رشد بکنن. یه مسئله بسیار بسیار مهمی که شنونده عزیزمون اشاره کردن مقایسه فرزندان با هم بود که خطابشون به والدین بود. بله، متاسفانه والدینی که فرزندان رو با هم مقایسه میکنن و دوست داشتن یک فرزند رو بر دیگری ترجیح میدن و ابراز میکنن، خب خود من تک فرزند دارم، این شرایط رو تجربه نکردم، ولی شاید همون جوری که حس معلمی رو داشتم و متوجه شدم که ناخودآگاه یه سری افراد برای ما بیشتر مورد توجه هم، شاید واقعا بر والدین
واقعا همینطوره. یعنی چون من چند فرزند دارم، بله، خدمتتون عرض میکنم، بله، همینه.
ولی این شیوه ابراز مهمه که والدین باید یک درایتی داشته باشن
تو تقسیم محبت و نگاه.
بله بله، دقیقا بگردن اون فرزندی که توانمندیش کمتره، حتما یه چیز بهتری برای گفتن داره، حتما یه ویژگی بهتری داره، اونو پیدا کنن و بهش توجه بکنن و بگن والدینی که اگه الان ناراحتن از اینکه فرزندانشون با هم رابطه خوبی ندارن، بدونن که فرزندها لوح‌های نانوشته بودن که شما نوشتی. خودتون باعث شدید.
جالبه. بعد بعضی از ما پدر و مادرها در بزرگسالی بچه‌هامون وقتی می‌بینیم که اینها با هم رفتار خوبی ندارن، محبتی به هم ندارن، درسته خیلی قصه می‌خوریم، ولی عجیبه که از بچه‌هامون می‌پرسیم چرا شما با هم اینجورین، چرا همدیگر رو دوست ندارین، چرا با هم خوب نیستین.
ولی هیچ‌وقت انگشت اشاره رو به
سمت خودم ندارم به عنوان یکی از والدین که بگم من چه تلاشی کردم یا من چه اشتباهی کردم در رفتارم که بچه‌هام نسبت به همین رفتار رو دارن.
دقیقا.
خانم دکتر، یکی از چیزهایی که در پیامک ها هم عزیزان خواستن که حتما در این برنامه بهش بپردازیم با توجه به زمان برنامه هم که 9:47 دقیقه است، خواستن ما اگر دوچار مقایسه هستیم باید چی کار بکنیم، از چه حدی بیشتر باید از یک مشاور و متخصص کمک بگیریم، تا چه حدی میتونیم خودمون به خودمون کمک بکنیم، یعنی راهکارها رو بهش بپردازیم.
متشکرم، با کمال میل در موردش صحبت میکنیم و اتفاقا پاسخی که برای شنونده آخر داریم که صحبت کرده بودن که همسرشون مدام ایشون رو با همسر بله، دوستانشون بله، مقایسه میکنه، دقیقا ما برای این پاسخ دو طرفه میایم بررسی میکنیم. معمولا آقایون یا خانم هایی که همسرشون رو با همسر دوستان و اقوام مقایسه میکنن، افراد کنترلگری هستن. یعنی این مقایسه ریشش کنترله، میخواد که همسر بهترین باشه، بهترین غذا، بهترین تربیت فرزند، در نوع خودش این کارو بکنه، ببین اون چی کار میکنه. یعنی این یعنی کنترل دیگه. یعنی ما یه ذره بین برداشتیم، ضعف های همسر رو بولدش میکنیم، بعد ویژگی ویترین زندگی دیگری رو ما نمیدونیم اون آدمی که توی این مهمونی فسنجون گذاشته و چند تا غذای مجلل گذاشته همینطوری سر زدن بریم خونش،
همینه همه خونه مرتبه
قدم نه، ولی همیشه غذاش روبراست واسه همسر، یا نه همیشه مثلا از سر باز میکنه. و ببینید افرادی که طرفداری تایید دارن تمام انرژیشون رو میذارن برای روزی که مهمون میاد، یعنی ممکنه حتی بچه‌ها خانواده ترشی نمیدونم سالاد رومیز نباشه ها، ولی اون روزی که مهمون میاد همه چی هست،
چاشنی های مختلف،
چاشنی این توجه بیرونیه. یعنی انقدر این فرد عزت نفسش پایینه که به دنبال هفت رنگ چیدمانه که از دیگران این بازخورد رو بگیره و موفق هم میشه، بازخورد رو میگیره سر میز، به به خانم فلانی چقدر چه مجلل. و من واقعا از کرونا یکی از سپاسگزاری هایی که دارم اینه که این میزهای لاکچری برداشته شد و آدما دنبال لایف استایل صحیح و تغذیه سلامتن به جای اینکه این اصطلاحا ویترین رو بخوان بهش بپرن.
یعنی به جای این که حالا نمای خیلی خوبی داشته باشیم، دنبال روش درست زندگی بودیم، سبک زندگی درست. خانم دکتر میخواید، چون میخواییم راهکارها رو در بخش پایانی بهش مفصل بپردازیم، گزارش عقیل عباسی رو بشنویم که دیگه صحبت شما قطع نشه. ممنونم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شنوندگان عزیز و نازنین برنامه خانه با خانواده، صبحتون بخیر. خیلی خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم با این بخش گفتگویی. من الان خیابان آزادی شهر تهران هستم در کنار یک خواهر بزرگواری که داخل ماشینشون نشسته بودن. اجازه ازشون خواستم که یه چند دقیقه رو با هم صحبت کنیم. قبول زحمت کردن این بخش گفتگویی رو تقدیم می‌کنیم به شما شنوندگان نازنین. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر.
ماشاءالله چقدر انرژی، خوبی؟
متشکرم. شما چطوری؟
سلامت باش. میتونم بپرسم شغلتون چیه؟
کار هستیم کارمنده، ولی خب کار عکاسی هم میکنم.
خانم یه سوال دارم، جوون هستین، چقدر اهل قیاسین زندگی خودتون با دیگران؟
من خیلی به این قضیه فکر نمی کنم و خیلی برام مهم نیست. حتی گاهی موقع فکر می کنم که بقیه دارن زندگی خودشونو با من مقایسه میکنن، چون همیشه سعی کردم جلو رو ببینم، برم جلو به اون چیزایی که دو ذهنمه برسم و برای خودم هدف گذاری بکنم و کاری ندارم بقیه چجوری دارن زندگی میکنن. مهم اون پله ها و اون نقاطیه که برای خودم تو زندگی مشخص کردم.
بعضی از همسن و سالای ما هستن میان ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودشون مقایسه میکنن. به نظرتون کار خوبی میکنن یا کار بدی میکنن؟
ببینید، شما زمانی که اون انرژیتون رو به جای اینکه صرف کنید به اهداف خودتون برسید، صرف این میکنید که مقایسه بکنید، اون موقع از داشتهای خودتون لذت نمیبرید. یعنی اون چیزی که داری رو دیگه نمیبینید و وقتی که اون چیزها رو از دست میدید، میبینید کل فرصت زندگیتون صرف این شد که ببینید که چیا ندارید، چیا بقیه دارن و خودتون ندارید و اون چه که داشتین رو ازش لذت نبردین و از دست دادید.
و به خاطر همین شما اینجوری هستین یا نه یه وقتی از زندگیتون رو مثل بقیه این تجربه رو داشتین و به این نتیجه رسیدین؟
نه، کلا من از اول خیلی تمایل به این نداشتم که تو زندگی مردم کنکاش کنم و مقایسه کنم. سعی کردم از داشته خودم لذت ببرم و به داشته هام اضافه کنم. انرژیمو صرف مقایسه نذارم، انرژیمو صرف افزایش داشته هام بکنم.
یه سوال، گفتید که بعضی وقتا یه آدمهایی هستن میان زندگی خودشونو با زندگی شما مقایسه میکنن، بهشون هم گفتین این کارو نکنی؟
ببینید، مقایسه ای که کردن اگر کار کپی باشه، به خصوص تو کار عکاسی، بهشون میگم که سعی کنید ایده بگیرید ولی خلاقیتتون رو بهش اضافه بکنید. زمانی که شما بیای سراغ اون چیزهایی که بقیه رفتن رو برید، بیایید دوباره چرخ رو اختراع بکنید و بسازید، برید برای خودتون کار خلاقانه انجام بدید، ایده بگیرید، آموزش ببینید، برید مسیر خودتون رو پیدا بکنید. چون هدفهای من با هدفهای شما فرق داره، نگاه من با نگاه شما فرق داره، ابزار من با ابزار شما فرق داره. پس هر کسی یه سری قابلیت‌های منحصر به فرد برای خودش داره و در مجموع چه من بخوام از زندگی مردم در حال مقایسه باشم و چه دیگران با زندگی من، این کار اشتباهه، چون هر آدمی یک موجود منحصر به فرده و باید بره با داشته های خودش به اهدافش برسه.
چه جمله های قشنگی رو کنار هم چیدین. امیدوارم که بتونیم توی زندگیمون استفاده کنیم از این تجربه زندگی شما. خیلی متشکرم که اجازه با هم کلامی کنیم. روزگارتون خوش. خداحافظ.
خدا نگهدار. موفق باشید.
خب، با توجه به زمان باقی مانده که ما 5 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه‌مون، خانم دکتر، بریم سراغ راهکارها که در انتها به این نتیجه برسیم که خودمون رو هر طور که هستیم دوست داشته باشیم.
خب این وسط افرادی که اثرپذیری زیادی از دیگران دارن بیشترین آسیب رو میبینن، چون ناخودآگاه ما چه تو محل کار، محل زندگی، در ارتباطاتمون مورد مقایسه ممکنه قرار بگیریم. شاید همه که این آگاهی رو نداشته باشن، همه که راجع به طرحواره‌ها ندونن. پس اولین کاری که میکنیم سلف لاف یا خود عشق ورزیه. خودمون رو چقدر دوست داریم؟ شاید اگه من اول صحبت‌هام از شنوندگان محترم میپرسیدم پیام بدین به ما که شما چقدر خودتون رو دوست دارین، همه پیام میدادن من خودم رو دوست دارم. ولی از نظر روانشناختی کسی که اثرپذیری از دیگران داره اعتماد به نفسش پایینه، کسی که اثرپذیری از دیگران داره عزت نفسش پایینه، یعنی خودشو عزیز نمیدونه. عزیز ندونستن یعنی من با ارزش نیستم، من دوست داشتنی نیستم، من توانمند نیستم. پس بریم رو نقطه ضعف هامون کار بکنیم، اونا رو تقویت بکنیم و به جایی برسیم که نظر دیگران محترم باشه، ولی تفاوت داره نظر اونها با ما. لزوما ما نباید نظر اونها رو بپذیریم. برنامه ها و روال خودمون رو داشته باشیم. اما اگه من اهمال کارم، اگه نقطه ضعف دارم، بعد دیگری هم منو مقایسه میکنه، خب اینجا من مقصرم، نیومدم برای رشدم تلاش بکنم. گام بعدی جرأتمندیه. جرأتمندی گستاخی نیست. همسری که داره مدام مقایسه میکنه، باید بهش گفت من تو رو خیلی دوست دارم، زندگیمو دوست دارم و دارم همه تلاشها میکنم، ولی این که تو مدام داری من رو مقایسه میکنی، بدون که نه تنها رشدی صورت نمیگیره که تو تمرکز منو میاری پایین. همین آدم ها همسراشون وقتی میان پیش ما میگه از وقتی ازدواج کردم وسواسم شروع شد، از وقتی ازدواج کردم دچار استرابم، یعنی رفتم توی خانواده همسری که انقدر از من انتظار دارن که حالم بده. البته که در همون ثانیه اول این صحبت ها نمیشه. وقتی صحبت میکنیم، ریشه یابی میکنیم، میبینیم از یه جایی یک فشار، یک استرسی باعث شده که این فرد دیگه خود واقعیش نباشه. ما خود واقعیمون نباشیم، استراب میاد سراغمون، در شدت بیشتر وسواس میاد سراغمون، افسرده میشه اون آدم از اینکه نمیتونه خود واقعیش باشه و بعد ممکنه حتی دچار اختلال های هویت بشه فرد و آسیب ببینه. پس جرأتمندی طرف مقابل همسران کنترلگر و مقایسه‌گر باعث میشه که یه ذره اونا اون جناحشون رو، جایگاهشون رو تغییر بدن و بعد به هم دیگه فرصت بدن تا بتونن به یک اتحاد نظری برسن که در مسیر رشد زندگی پیش برن
و تهش برسیم به این که من هر جوری که هستم
خودم رو دوست دارم،
شکل خودم هستم و خودم رو دوست دارم.
اما متاسفانه توی جامعه ما به بسیاری از جوامع دیگه این جراحی ها، این نمیدونم جراحی های زیبایی و این داستانه که اتفاق میفته باعث میشه که انگار که نگاه مردها هم در جامعه داره تغییر میکنه، که باز به برکت کرونا من با یک متخصص زیبایی که صحبت میکردم، حالا از دوستان بودن، میگفتن که آره داره این اتفاق باعث میشه که پروتزهای لب که خارج میشه چون زیر ماسک، در مهمونی هایی که خیلی کمتر شده و افراد به جای اینکه هزینه کنن برای این لاکچری و زیبایی ظاهری، دارن هزینه میکنن برای لایف استایل زندگی. و این خبر بسیار بسیار با ارزشی در این روزهایی که کرونا آسیب زده، عزیزان زیادی رو از دست دادیم، باعث تغییر نگاه انسان ها بشه،
روش زندگیمون هم تغییر کرد.
بله،
با یه پیامک با دوستانمون خداحافظی بکنیم، گرچه بخشش طنز هست، ولی خانم یا آقای نقوی نمیدونم گفتن که خانم ها و آقایانی که خانم ها و آقایونتون رو با تصاویر فضای مجازی مقایسه میکنید، لطفا یه نگاه تمام قدم به خودتون تو آینه بندازید، بعد این مقایسه رو انجام بدید. خب
بله.
ممنون از اینکه همراه ما بودید، نکته هاتون عالی مثل همیشه خانم دکتر پورفراخ عزیز. ممنونم از شما که امروز هم آمدید.
سپاس از دعوتتون و سپاس از شنوندهای محترم که همچنان همراهمون هستن.
خدا نگهدار تا صبح فردا.
مایونز دلپذیر برای مزه‌دار کردن سالاد سیب زمینی، مایونز دلپذیر برای تزیین سبزیجات دوست داشتنی، مایونز دلپذیر برای پختن پاستا با سس سفید. چه میزی شد متفاوت، دلپذیر و دیدنی. انواع سس مایونز دلپذیر، تفاوت در دلپذیر بودن است.
خانواده بزرگ گلریز محصولی با کیفیت همراه با نرمی و لطافت همسو با استاندارد تولید کرده تا بهترین انتخاب باشد. صنایع کاغذی خراسان، شرکت گلریز.
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
آی مردم بگوی، آی مردم بگو،
این کیه؟
من کیم؟ جارچی
جارچی؟